أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين معصومين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. برا سلامت صاحب عزای این ایام دعا کنیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هدية بأرواح طيبي معصومين عليهم السلام، أرواح طيبي الشهداء، روح والای امام عزیزمون، ارواح مؤمنین و مؤمنات، اساتید و معلمانمون، اموات و شهدای این جمع و این شهر، صلوات خدا. خداوند انشاءالله فرج امام زمانمون رو نزدیک بفرماید و با فرجش به شیعیان و مسلمین و بشریت فرج عنایت بفرماید. صلوات خدا. امیدواریم خدای تبارک و تعالی همه ما و شما رو از دعای امام زمان بهره‌مند بفرماید و به دعای حضرت توفیق استفاده کامل به هممون کرامت بفرماید. صلوات خدا. من قبل از شروع بحث خودم یه نکته‌ای رو میخوام تذکر بدم، یه دردیه که انشالله خواهرها برادرها مسئولین هیئت توجه داشته باشن، خیرخواها توجه کنند. اگر تک تک شما بزرگواران و خوبان که مشتریای شب اول ماه محرمید و مجلسید یه فیلمی رو تماشا بکنید، حالا چه تو سینما چه پای تلویزیون، و بعد از پای اون فیلم بلند بشید، قطعا فیلم رو برای چندین نفر تعریف بکنید، قطعا این کار اتفاق میفته. اما نمیدونم چرا وقتی پای مجلس امام حسین و منبر می نشینید، وقتی بلند میشید اینو برای کسی تعریف نمی کنید. بیایید از امشب که شب اول ماه محرمه تصمیم بگیریم هممون برای نشر معارف امام حسین یک قدم برداریم. یک قدم. من تو خیلی از جلسات اصرار میکنم، این بهانه مسابقه هم بهتره برای این مسئله، اصرار دارم عزیزان با کاغذ قلم بیان یادداشت کنن و بعد بتونن برای دیگران نقل بکنن. مثلا من امشب میخوام یه مسابقه دیگه براتون رو بزنم، اونا میخوان مسابقه بذارن سکه بهتون بدن. مسابقه ما سکه نداره، او برای پول جایزه هاشو میدن. میخوام یه مسابقه بگم، از فردا شب اولا همه مسابقه بدن توی ده کاغذ قلم آوردن، هر کسی کاغذ قلم بیاره، هر کسی هم وسعش میرسه یا مسئولین هیئت 10 تا 20 تا 100 تا 200 تا دفترچه های کوچیک با خودکار بیارن روی میز دم در هیئت بذارن، اصلا بیارید که بچه ها بردارن بذارن توی جیبشون ببرن، خیلی هم خوبه، یادگار امام حسین توی جیبشون بیمونه، بیارن با دفترچه و خودکار قلم بیان توی مجلس یادداشت کنن. وقتی یادداشت کردیم میتونیم برای دیگران تعریف کنیم. دوست ندارید پیغامبر حسین باشی؟ کبوتر نامرسان چقدر ارزش داره؟ بیا ما نامرسان اهل بیت بشیم از امشب. هر جا رسیدیم سوار ماشین شدیم، دو تا نکته از هر مجلس، یه نکته دو تا نکته رو برای دیگران تعریف بکنیم، بعد ببینید چه خبر میشه. اینکه فیلم ها نقش فرهنگ سازی رو دارن به خاطری که هر کدوم از شماها واسطه این نشر فیلم ها میشید، یه بار نگاه میکنید یه بارم برای همدیگه تعریف میکنید، خودش میشه مباحثه و خودش میشه نشر یک فرهنگ. حالا درست باشه درست پخش کردید، غلط هم باشه متاسفانه مبلغه یه فرهنگ غلط شدید. حالا بیا مبلغ فرهنگ امام حسین باشیم که زیباترین فرهنگ از ما گفتن و از شما هم انشاءالله شنیدن و دنبال کردن. امشب اونایی که دارن شروع کنن، از فردا شب هر کی به اندازه وسع خودش دفترچه و خودکار بیاره، حالا شاید خود هیئت بگه آقا ما هر شب چه تامین می‌کنیم، تا شب عاشورا و شب 12 بیارید اینجا، همیشه دفترچه و خودکار باشه، کسی بهانه نداشته باشه، بتونن بردارن یادداشت کنن. ان شاء الله هممون توفیق پیدا کنیم نقشی داشته باشیم در نشر معارف اهل بیت صلوات. مزدشم بهتون بگم دیگه، حالا قبل از که بحثامونو شروع کنیم، امیرالمومنین داشتن میرفتن یمن، وجود نازنین خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن علی جان اگر موفق بشی یک نفر رو، نه هزار و ده هزار و صد و ده نفر رو، یک نفر رو موفق بشی هدایت بکنی، خیرون تعبیر پیغمبر اینها، خیرون مما طلعت علیه شمس و قربت، معنی خیلی سادش اینه یک نفر رو ما واسطه هدایتش بشیم از یک منظومه شمسی ارزشش بالا. منظومه شمسی چقدر میارزه؟ یک نفر بخون، یه نفر رفیقمونو یه نوار بهش بدیم، یه سیدی بهش بدیم، یه پیام رو براش نقل کنیم، چپه میشه. باور کنید همین امشب تو بحثم دارم ثابت میکنم، خیلی ها که نیامدند و نمیان نمیدونن چه خبره و تو ذهنشونه که یه خبرهای دیگریه. شما برید خبرهای درستشو بگید، یه چیز دیگری خواهد شد. باز هم صلوات خواهد شب اول ماه محرم است و خدا به شماها توفیق داده جزو والسابقون از سابقون باشید. بعضی ها عاشورا تا سوها فقط پیداشون میشه، شما از شب اول ماه محرم اومدید. تازه من بعضی ها رو سراغ دارم که به استقبال محرم اومدن، چند شب جلوتر از محرم آمدن گفتن یا امام حسین ما منتظر عزاداری است، همچنان که به استقبال رمضان میرن، به استقبال حاجی ها میرن، به استقبال محرم هم آمدند بسیار. و روز 22 بهمن بود، سالگرد پیروزی انقلاب ما. یه خبر رو میخوام از دشمنا به شما بدم که به عنوان بحث شب اولم باشه. خبر اینه از دوستا نمیخوام بگم، از مریدای انقلاب نمیخوام بگم، از طرفدارای انقلاب نمیخوام بگم، دشمنترین دشمن انقلاب، دشمنترین دشمن قرآن و عترت و اهل بیت و تشیع و مسلمونا آمریکا و اسرائیل، دشمنترین دشمن ها اینا 4 سال دور هم جمع شدن تو قالب همایش و کنفرانس و سمینار، 4 سال دور هم جمع شدن، 2 تا سوال رو دنبال میکردن. سوال اولشون این بود آقا این همه انقلاب اسلامی تو دنیا اتفاق افتاده، تو الجزایر، آهسته میگم آقا، تو تونس، تو لیبی، تو لبنان، توی عراق، تو افغانستان، توی فلسطین، این همه انقلاب اسلامی اتفاق افتاده، چرا فقط تو همه انقلابا فقط انقلاب اسلامی ایران پیروز شد؟ چرا؟ یه سوال بوده براشون موندن. آیا رفقا به عبارت خیلی ساده بهتون بگم، همه انقلابای اسلامی رو سرش کلا گذاشتن الا انقلاب اسلامی ایران. سوال دومشون، این همه جنگ تو خاورمیانه و تو دنیا اتفاق افتاده، تو تمام جنگ‌هایی که تو خاورمیانه اتفاق افتاده مخصوصا این سال‌های اخیر و تو تمام جنگ‌هایی که حتی تو ایران تو 200 سال گذشته اتفاق افتاده، فقط یک دفاع و جنگ است که پیروز شده، اونم 8 سال دفاع مقدس ما. چرا؟ تو 200 سال گذشته قشنگ برید، اونایی که اهل مطالعه هستن که انشالله همتون هستید، من به جوانها خیلی تأکید میکنم و 3 تا تاریخ رو باید بخونن، تاریخ اسلام، تاریخ ایران و تاریخ انقلاب. اگه این 3 تا تاریخ رو نخونن سرشون کلا میره. برید تاریخ 200 ساله ایران رو بخونید جوانها، توی 200 سال گذشته 2 برابر خاک فعلی ما رو بردن با هر جنگی، با هر جنگی یه لقمه رو بردن. الان مساحت مملکت ما حدود 1,800,000 کیلومتر مربع، تقریبا مساحت مملکت ما تو 200 سال قبل 5,400,000 کیلومتر مربع بوده، این حدودشو دارم میگم، تو 200 سال گذشته 3,600,000 کیلومتر مربعشو بردن، 1/3 برای ما مونده، با اینکه جنگ ها خیلی کوچکتر بوده، خیلی محدودتر بوده، اما تو 8 سال دفاع مقدس نتونستن یک وجب ببرن. چرا؟ مونده بودن خودشون. آقا انقلاب اسلامی هرچی اتفاق افتاده ما سرشو کلا گذاشتیم، جنگ هرچی اتفاق افتاده برنده ما بودیم، این دوتا چرا از دست ما در رفت؟ 3 تا عامل پیدا کردن، دشمنای 3 تا عامل رو پیدا کردن. زیادی گوش بدید، ما هنوز قدر نمیدونیم، آدم وقتی تو نعمته نمیفهمه چه خبره، وقتی از دست میده خدایی نکرده میفهمه. 3 تا عامل رو پیدا کردن دشمنان ما. 1، محوریت امامت و ولایت تو جامعه ایران تو انقلاب و دفاع مقدس. محوریت امامت و ولایت یعنی چی؟ یه مثال کوچولو میزنم من، ما مثال ناقصه ولی قشنگه، میتونه کمک کنه به مطلب. محوریت امامت و ولایت رو من مثال میزنم به مرکز مخابرات. مرکز مخابرات نقشش چیه؟ هر ارتباطی شما میخواید برقرار کنید از کانال کی برقرار میکنی؟ از کانال مرکز مخابرات. ارتباط با عمه، خاله، دوست، رفیق، استاد، معلم، مشتری، صاحب کار، هر ارتباطیه. حتی طبقه بالا میخوان با طبقه پایین تلفن بزنن، 2 تا داداش میخوان با هم حرف بزنن، کی ارتباط برقرار میکنه؟ مرکز مخابرات. خودشون نمیتونن یک سیم از سقف بکشن بگن الو، او هم بگه بله، مرکز مخابرات ارتباط برقرار میکنه. یعنی تو تمام ارتباطات ما مرکز مخابرات ما رو وصف میکنه. محوریت امامت و ولایت یعنی این که رفقا هر ارتباطی ما میخوایم تو عالم داشته باشیم بریم از کانال قرآن اطلاعات باشه، از کانال مراجع تقلید باشه، از کانال امامت و ولایت و فقاهت باشه. اول انقلاب اینجوری بودا،
میخواستیم مغازهی بریم خرید بکنیم، میگفتیم این مغازه عکس امام داره یا عکس شاه داره، اگه شاه دوست بودیش کس ازش خرید نمیکرد. سوار تاکسی میخواستیم بشیم، میگفتیم این تاکسی انقلابیه یا ضد انقلابه، اگه انقلابی بود سوار میشد. خانه پسردائی و پسرعمه و قوم خویشمون میخواستیم بریم، اگه پشت سر امام حرف میزدن قطع رحم میکردیم. حتی قطع رحم اینجا جایزه، گاهی وقتاش آره، چون خدا هم به نو فرمود انهو لیس من اهلک انهو عملون غیر صالح. وقتی بچه تو بر اساس محور ولایت و امامت نباشه اصلا بچه تو نیست. اصلا حقیقت این عالم با امامت و ولایت معنا میشه. هرچی معوریت امامت و ولایت داره حقیقت داره، هرچی نداره اصلا حقیقتی نداره. این میشه معوریت امامت و ولایت. آقا تو هیچ جای دنیای معوریت نبوده، تو هیچ انقلابی نمیفهمنم این نقش یعنی چی. یه مثال معروفش رو تو تاریخ میگم خیلی قشنگه. خب میرزای شیرازی یه فتوا داد دیگه، الیوم استعمال تنباکو به ای نحو کان حرام و در حکم محاربه با امام زمان سلام الله علیه میباشد. یک دفعه دیدن قلیونای دربار ناصرالدین شاه هم شکست. ناصرالدین شاه میدونین حرمسرا داشته و کلی زن داشته، وارد حرمسرای خودش شد اندرونی پیش زنای خودش، دید قلیونا شکسته، به تعبیر و راحت مشهدیش گفت فلان فلان رفتار شما به دستور، برای چی قلیونا رو شکستید؟ گفتن مرجع تقلید گفته. تو خونه ما هم طرفدار مرجع تقلیدید شما؟ گفت کی حرام کرده؟ خیلی جمله قشنگه ها. به زنش گفت کی حرام کرده؟ گفت همون کسی که منو برای تو حلال کرده، همون کسی که عقد منو تو رو خونده، همون گفته حرامه. این میشه محوریت امامت و ولایت. این محوریت امامت و ولایت تو هیچ جنگی به اندازه دفاع مقدس ما تو هیچ انقلابی به اندازه انقلاب ما نبوده. حالا تو طول شبها اگر تو توفیق بود بحث محوریت امامت و ولایت رو توضیح میدم. آقا رابطه من با کاسبین باید بر اساس دین باشد، اگر بر اساس دین نباشد قاطی پاتی میشه، حرام حلال قاطی میشه. رابطه ما با قومخشامون باید بر اساس امامت و ولایت باشد، رابطه ما با خوراکیامون باید بر اساس امامت و ولایت باشن، رابطه ما با زن و بچه‌مون، با قوم همسایه‌هامون، با زیردستامون، با بالادستامون، همه باید بر اساس محوریت امامت و ولایت باشد، و الا به ناکجا آباد میکشه. این محوریت امامت و ولایت یه اقتداری درست کرد برای انقلاب ما، برای دفاع مقدس ما، که تمام دنیا هم باش مبارزه کردن نتونستن. سه تا عامل اونا پیدا کردن ها. یکی محوریت امامت و ولایت. یعنی مردم هر کاری رو میخوان انجام بدن، هر ارتباطی رو توی عالم میخوان برقرار کنن، از این واسطه بپرسن ما باید چه کار رو بکنیم. عامل دوم و سوم و سری بگم، بعد بگم دشمن با این سه تا عامل چه کرد. وقتی سه تا عامل اساسی رو به عنوان عوامل بدبختی خودش و پیروزی این انقلاب و دفاع مقدس شناسایی بکنه، آروم که نمیشینه، دست رو دست که نمیگذاره، تلاش میکنه. میخوادم یکی یکی میگم با این عامل اول چه کرد، یکی بگی بگم قشنگتره. آی رفقا، بزرگوارا، یکم خواهرات زمزمه و سرصدا توشون زیاده، اگه ساکت نشن ما هم عصبانی میشیم دیگه، موافقی دا؟ یه صلوات خط کنیم. عصبانی هم بشیم میدونی چی کار میکنیم که آجای یکی از آقایون گفت که توی یکی از اتوبوس ها داشتیم میرفتیم، بعد این آقای راننده نوار موسیقی گذاشته بود، رفتیم به آقای راننده گفتیم آقای راننده خاموشش کن. گفت خاموش نمی کنم، میخواد چیکار کنه؟ گفت عصبانی میشم. گفت حالا عصبانی میشی چیکار میکنی؟ گفت عمامه‌مو برمی‌دارم، عمامه‌شو برداشت. گفت آقای راننده خاموشش کن. گفت خاموش نمی کنم، عباشم در آورد. گفت آقای راننده خاموشش کن. گفت خاموش نمی کنم، قواشم در آورد. گفت آقای راننده خاموشش کن. گفت خاموش نمی کنه. گفت خیلی خوب، بس لباسام بپوشم دیگه. تا لباساش پوشید آقای راننده خندید و خاموش کرد. خودش یه شگرده ها. خاموش کرد و رفیق شدن دیگه نوار موسیقی، ما هم عصبانی میشیم از این کارا میکنیم ها. یه صلوات دیگه خط بزرگواران، وقتی دشمن دیدیم محوریت امامت و ولایت یه انقلاب استثنایی درست کرد، یه دفاع استثنایی درست کرد، مهمترین کاری که انجام داد که تو تاریخ هم خیلی سابقه داره، آمد این ولایت و امامت رو تو چشم مردم عموما، تو چشم جوانها خصوصا سیاهش کرد. سیاه کرد چجوری؟ تو تاریخ سابقه داره دیگه. سابقه تو تاریخ چیه؟ پیغمبر اکرم روز غدیر خم دست علی رو بردن بالا، گفتن آی مردم، علیون مع الحق و الحق مع علی، یدور معه حیث و مادار، هر کی میخواد از راه حق دور نشه فقط راه علی رو بگیره و بره جلو. حتی پیغمبر اینجوری فرمودن، قشنگ گفتن تو صحبتاشونا، اگه یه روز دیدید قرآن رو سر نیزه بردن، علی یه طرف قرآن یک طرف، شما اون قرآن رو رها کنید، چون قرآن قرآن قلابیه، برید فقط سراغ علی. ولی دشمن چه کار کرد؟ امرؤاس به معاویه لعنت بر هر دوشون باد و لعنت بر رفقاشون باد، امرؤاس به معاویه گفت معاویه اینقدر برا علی باید شایعه پخش بکنیم، اینقدر برا علی باید دروغ پخش بکنیم، اینقدر برا علی تهمت پخش بکنیم که مردم باور کنن. معاویه یکم اینجا نگه داشت قصه را، گفت امرؤاس به علی چیزی نمیچسبه، علی خیلی پاکه، گفت وقتی زیاد گفتی میچسبه. رفقا اینقدر گفتند و گفتند و گفتند، اینقدر علی رو تو چشما سیاه کردن، کار به جایی رسید مردم تو دعای دستشون علی رو لعنت میکرد. کار به جایی رسید که وقتی امیرالمؤمنین تو نماز به شهادت رسیدن، خیلی ها گفتن مگر علی نماز بود. این جمله سوم شو بگم دل همه تون به درد بیاد. کار رو به جایی رسوندن رفقا که یاران خصوصی علی، این جمله رو از یکیشون من تو تاریخ دیدم که گفت اونقدر برا علی شایعه پخش کردن که ما هم داشتیم شک میکردیم. وقتی محوریت امامت و ولایت باشه، هر چی امامت و ولایت باشه میگه چش. تو انقلاب ما حرف کی حرف اول بود؟ حرف امام. همه میگفتن بعد ببینیم امام چی میگه. بابا روز 21 بهمن آقای طالقانی شخصیت کوچیکی نبودا، آقای طالقانی میره به امام اصرار میکنه آقا امروز کوتا بیا، امروز اینا میخوان حمام خور را بنزن. امام یه جمله گفت، حکومت نظامی باید شکسته شود. هیچ کس دیگه حناش رنگی نداشت مقابل امام. ولی میدونید برای علی چه کار کردن؟ یه کاری کردن رفقا، خیلی دردها. امیرالمومنین گفت برید جنگ، گفتن زمستونه. باز گفت برید جنگ، گفتن تابستونه. گفت برید جنگ، گفتن راه دوره. گفت برید جنگ، گفتن چه خبره. کار به جایی رسید که امیرالمؤمنین این جمله تو خطبه 27 خیلی دلا رو درد میاره. حضرت فرمود اون امامی که کسی به حرفش نمیکنه حرف نزنه بهتر. اون امامی که کسی به حرفش نمیکنه. اونقدر علی رو اینجوری سیاهش کردن. آقا اونقدر علی رو سیاه کردن که اون قصه‌ای که همه تون رو منبرها گفتن و شنیدید، اون زن داره باری رو به خونه میبره و تو دلش داره به علی آرام آرام داره، نه اون زن همسر شهیده، شوهرش در کنار علی به شهادت رسیده. اینقدر گفتن که آی همسر شهید، اگر تو زندگی نقص داره تقصیره. امروزم آقا اگر سر چهارراه یک نفر اشتباهی سوت میزنه، یه نفر یه کاری رو اشتباهی تو یک اداره انجام میده، مردم فحشش رو کار کردن به کی دارن میدن؟ نه به رئیس، به رهبر. کمکاریای دیگران یه کاری کردن که فحشش بره به جایگاه علی. این کار دشمنه. یا آمدن بررسی کردن رفقا، کار کارشناسی کردن، چیزی حدود مینه که من دارم میگم با دقت دارم میگم و چیزی حدود 20 انقلاب اسلامی رو بررسی کردن، دیدن انقلاب اسلامی ایران تو شیعگانه، چیزی حدود 100 جنگ و نهضت رو بررسی کردن، دیدن دفاع مقدس تو شیعگانه. خب یه عامل اصلی شیعه محوریت ولایت و امامت، اینو باید بشکنیم. بشکنیمش یعنی چی؟ یعنی یه کاری کنیم که مردم به ویژه جوانها، چون جوانها نقش ولایت رو تو انقلاب و دفاع مقدس ندیدن. همین کار رو هم امرآس کرد. امرآس به معاویه گفت پیرمردان رو ولش کن، پیرمردان علی رو خیلی دوست دارن، تو برو سراغ جوانها. یکی از شگرداش اینه ها، یکی از شگرداش اینه، بچه از لحاظ روانشناسی اسباب بازی پرسته، اصلا بچه اسباب بازیاشو میپرسته. یه لشکر به پیشنهاد امر آس درست کردن، بر بزغاله و جوجه کبوتر و جوجه مرغ و اسباب بازی و خوردنی و پوشیدنی و بازی کردنی ریختن تو شهرها برای بچه ها. کی فرستاده؟ امیرالمؤمنین معاویه. محبت معاویه رفت تو دل بچه ها، بچه ها انس گرفتن با این بره و بزغاله و جوجه و اینها. یه دفعه دیدن یه عده خشونت طلب با کتک این بره بزغاله ها رو از تو بغل بچه ها میکشن. اینا رو معاویه فرستاده بود، ولی گفت بگید کیان اینا؟ طرفدارای علی، تا بغض علی بره تو دل بچه ها. امروز هر چی نقص میخوان بندازن به گردن روحانی، تا بغض اینا بره تو دل بچه ها. بعد روز عاشورا وقتی امام حسین گفت خب برای چی میخواد پسر و دختر پیغمبرتون رو بکشید؟ گفتن بغضن لعبیک، ما از بابات بغض داریم، چون از بابات بغض داری میخوام بچه‌شو بکشی. یه کاری میکنن که هر کس علی نامش میاد. شما اون مرد شامی رو مگه نشنیدید؟ مرد شام چون مرکز حکومت معاویه بود دیگه، همه فتنه هم تو شام بود. مرد شامی وارد مدینه شد، شروع کرد به امام حسن مجتبی جسارت کردن، هی جسارت کرد، هی جسارت کرد، حضرت بهش لطف کردن، خانه ما خانه تو، سفره ما سفره تو، مرکب میخوای بهت بدم، پول میخوای بهت بدم. دید نه بابا، این آقایی که میگفتن یکی دیگه ای هست، همه که اشتباهی بهش گفتن. خودش انداخت به قدم های امام مجتبی، آقا ببخشید تا الان نزد من منفورتر از شما و پدرتون کسی نبود، الان محبوبتر کسی نیست. آی رفقا، نه ما نعوذ بالله بالاتر از امیرالمؤمنینیم، نه رهبرمون، نه اماممون، هیچ کدوم بالاتر از علی نیستن. 15 تا شبکه تلویزیونی ماهواره به زبون فارسی داره 24 ساعت برنامه پخش میکنه. من دیدم برنامه هاشو، 15 تا شبکه تلویزیونی، چند صد سایت اینترنتی، چندین هزار مجله و فیلم و نوار، فقط داره دروغ پخش میکنه بر علیه ولایت و روحانیت و مرجعیت. بعد جوون میخواد باور نکنه؟ لذا بنده ای که یک طلبه کوچک هستم، شاید ده ها مورد از این برخوردا دیدم که وقتی برخورد میکنیم با یک جوونی، اولش فکر میکنه ارث بابا و آبا اجداد شما خوردیم، فوش میده و بد و بیرا میگه و مردشور همه تونه ببره و هممونم میسپره دست مردشورا. وقتی یه نیم ساعتی ده دقیقه بایش حرف میزنیم، ورق برمیگرده، چون بوتون اینا پاک همشون، ورق برمیگرده. میگیم چرا ورق برگشت تو که الان همه ما رو سپردی دست مردشون؟ میگه نه، مثل که شما با بقیهشون فرق داریم. میگه خب الحمدلله، تو با چند تا آخوند تا حالا برخورد کردی که فهمیدی من با بقیهشون فرق دارم؟ میگه شما اولین آخوندی. ما اولین آخوندی، ما اینقدر تنفر؟ این جمله رو میگه، میگه بس که میگن، بس که میگن، همون کاری که امرآس کرده و نتیجه هم گرفتن ها، نتیجه هم گرفتن رفقا. الان نمیخوام بگم زیادن، ولی یک درصد قابل توجهی تمام مشکلات مملکت رو زیر سر روحانیت و ولایت بذارن، یه درصد. و تا جایی که همین امروز ما امروز نزدیک بود به جلسه شما نرسیم.